أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد بأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. در خصوص اینکه موضوع اون له چیست در الفاظ معاملات، موضوع له الفاظ معاملات چیست، نظرات گوناگونی مطرح شد و به طور عام بین اینکه آیا سبب یا اسباب موضوع لهند یا مسبب، نزاع جدی بین اصحاب اصول درگیر است. راجع به این که اولا اسباب کدامند و مسبب یا مسببات چیست می شود بحث کرد و این که آیا الفاظ معاملات وضع شدند برای عناصری که اسباب رو تشکیل میدهند یا میشود به اونها اسباب اطلاق کرد، یا عناصری که مسبب رو تشکیل میدهند یا به اونها مسبب میتوان اطلاق کرد، این نیازمند به یک تحلیل و تفصیل هست. به نظر ما این که علل اطلاق بگیم نزاع بر سر آن است که الفاظ برای اسباب وضع شدند یا مسببات، بس تمام نیست و نیازمند به تأمل و تأنی بیشتری هست. بحث با این بساطت که موضوع له اسباب است یا مسببات از بحث در ما نحنفی کفایت نمی کنه. به همین جهت بعضی اقدام کردن به تحلیل واقعیت معامله که اصولاً معامله چیست یا در معامله چه عناصری وجود دارد. در میان اینها شهید صدر تحلیلی دارد، تصریحا می کند که این تحلیل عقلی نیست، تحلیل عرفی است، در واقع تبیین ماوقعه و ایشون می فرماید که ما باید ببینیم چه چیزهایی اسباب را تشکیل می دهند، اسباب تجزیه و تحلیل می شود به چه عناصری و چه چیزی یا چیزهای مسببات رو تشکیل می دهند. تعبیر مسبب یا مسببات تحلیل و تجزیه می شود به چه عناصری. در تحلیل سبب می فرمود که به نظر ما سبب از سه عنصر تشکیل می شه. انشاء یه عنصر، عنصر اول انشاء، که انشاء متمثل است در لفظ یا ما یقوم و مقامه، مثلا در معاتات فعلی جانشین لفظی است که باید به عنوان به تو اشتراک تو ادا شود. این یک عنصر، انشاء اسم این رو میگذارد. دوم مدلول تصدیقی انشاء، مدلول تصدیقی در انشاء مرادش این است که شخصی که معامله رو انجام میدهد، طرفین تعامل در واقع متعاملین، اینها در نفس خود قصد میکنند معامله رو، قصد میکنند که انشاء کنند، و اگر در این قصد جدی نباشند اصلا سببی تحقق پیدا نمیکند. در قصد اگر جدی بودند تازه سبب حاصل میشود. عنصر سوم اینکه بنا داشته باشند به آنچه که به عنوان معامله انجام می شود ملتزم باشند. به هر حال وقتی انشائی صورت پذیرفت، لفظی صادر شد یا معاطاتی انجام گرفت و خود متعاملین در افق نفس خودشون التزام داشتند به مضمون این انشاء، به تو رو گفتن به مضمون به تو ملتزم میمانن که واقعا فروختم دیگه، من این مسلمان رو منتقل کردم به آقای مشتری، مشتری هم ملتزم است که سمن رو به آقای بایع منتقل کرده است، به لوازم این ملتزم باشند و قصد داشته باشند که در واقع این قصد تسبب کنند با این التزام به مسبب قانونی، چون قانون بعد از آنی که این اتفاقات میفته میاد پشت این عمل، قانون و غلایی یا قانون شرعی میاد که پشوانه باشد برای تحقق معامله، و اگر قانون پشت این قضیه نیاد احیانا بعضی از آثار بر معامله مترتب نیست، یا اگر این آقایون خودشون قصد نداشته باشند پذیرش سبب را، قصد نداشته باشند به اصطلاح تسبب رو و التزام به مسبب قانونی را، این تسبب اتفاق نمیفته. پس بنابراین سبب تجزیه میشه به سه عنصر، یک انشاء که انشاء رو ایشون در واقع عبارت میدونن از اون الفاظ مخصوصی که صادر میشود از متعاملین، به تو اشتراک تو، یا هر چیزی که جانشین آن است، کسی اگر زبان نداره کلمه به تو اشتراک تو رو بگه به اشاره اعلام میکنه، یا کسی اگه به نحو معاطاتی معامله رو میخواد انجام بده با افعالی که از او صادر میشود، پولی که روی میز بایه میگذارد و بایه هم کالا رو که در دسترس و در معرض آقای مشتری قرار میدهد با این کار، این میشه انشاء. عنصر دوم مدلول تصدیقی انشاء که عبارت است از اون التزام شخصی به مضمون این جمله و لفظی که از سوی متعاملین ادا شده است، نفسن در افق نفس و در درون جدی هستند در این که واقعا انشائی انجام شده، انشاء انجام شود، تا اینکه در واقع سبب انتقال، سبب نقل و انتقال پدید بیاد. و عنصر سوم التزام به مسبب قانونی و غلایی یا قانونی شرعی در خارج، که قانون بیاد پشت این رفتار و این فعل متعاملین قرار بگیره. این سه عنصر عناصری هستند که می شود گفت که با تجزیه سبب به اونها دست پیدا میکنیم. اما مسبب، چون مسبب رو می فرماد اون اثر و نتیجه قانونی است که خارجاً مترتب بر انشاء معامله است. در واقع وقتی لفظ بیعت و اشتراک تو از متعاملین صادر شد و این صدور هم بر یک قصد جدی از سوی متعاملین مبتنی بود، قهرن یک مسبب اجتماعی و فراشخصی به وجود میاد دیگه، مسئله از دائره و از حدود وجود شخصی و پیرامونی دو طرف معامله متعامله بیرون فراتر میره، بیرون توی قانون. قانون از تصرفات مالکانه اینها حمایت میکنه. غیر این دو، غیر متعامله، دیگران میتونن وارد شن. کالا اگر منتقل شده به آقای مشتری، یکی دیگه میتونه بیاد از آقای مشتری اونو بخره دیگه، و اگر خرید او حق مالکانه پیدا میکنه، حق تصرفات مالکانه پیدا میکنه. به حال مسئله اجتماعی میشه، مسئله فرا وجود دو طرف معامله میشود. این در واقع اثر و نتیجه اجتماعی که به نحو قانونی و پشتوانه قانونی پیدا میکنه، صورت قانونی پیدا میکنه، این مسببه. حالا این یه وقت است که شرع پشتشه، قانون شرعیه، یه وقت است که دولتی و حکومتی پشتشه، قبیلهی پشتشه، نظام قبیلی پشتشه. به هر حال فراتر از مرز وجود متعامله این دیگه مسئله مطرح شده. این در واقع میشه اون مسبب. مسبب در واقع یک وجه اجتماعی داره، البته میتواند در جایی احیانا بین متعاملین هم یک شبه قانونی فرض شود، یعنی متعاملین هم خود مقید و ملتزم میشن که دیگه این بر لوازم این معامله ملتزم باشند، به جهت اینکه دیگه خود متعاملین هم بعد از اینکه معامله صورت پذیرفت، آقای فروشنده دیگه هرگز دست به اون مسمن و شیئی که فروخته است نمیزنه. تصرف مالکانه خودش هم ملتزمه که نکنه، و آقای مشتری هم پول رو پرداخته به آقای بایه و رفته تو جیبش، نمیره دست کنه تو جیب اون آقا پول رو برداره دوباره، دیگه مال این نیست پول. خود اینها هم یک التزام شخصی دارن، یک التزام خارجی اتفاق میفته. بعد با تبیین این ماهیت برای مسبب، ایشون نتیجه میگیرند که به نظر میرسه که در معامله که ما دو عنصر رو داریم فرض میکنیم، یه عنصر سببی یه عنصر مسببی در مجموع، هرچند که سببی رو تحلیل کردیم به سه عنصر، ایشون میفرماد به نظر میرسه که این دو عنصری که ما داریم طرح میکنیم تقابلی بینشون نیست. بین سبب با تحلیلی که کردیم به سه عنصر فروکاستیم و مسبب تقابلی نیست. نه تقابل نیست که این دو فردی هستن از مفهوم واحد، یعنی در واقع هم به سبب میشه گفت معامله، هم به مسبب میشه گفت معامله. و در واقع بی وقتی مثلا میگیم، این بی اسم برای تملیک به عوض است که بایه و مشتری با ایجاد سبب و پذیرش مسبب این رو ایجاد کردند. در واقع در خارج حقیقتی پدید آمد با اعتبار و انشائی که دو طرف معامله انجام دادند، که او در واقع درش سبب و مسبب توامانند، اینا تفکیک از هم نمیشوند و هر دو رو معامله میگن. یعنی آقای فروشنده میره میگه که من او رو فروختم، معامله کردم، و معامله رو به خودش نسبت میده. آقای خریدارم میگه فلان چیز رو خریدم، طی یک معامله فلان چیز رو خریدم، معامله رو به خودش نسبت میده. و ایشون میفرماد که این که معامله در عرف به هر دو طرف، عمل هر دو طرف اطلاق میشود، و اینکه معامله در عرف هم به سبب و هم به مسبب اطلاق میشود، نشون میده که اینها چندان از هم تفکیک ندارن، هم تقابل که ندارن، حد اکثر فردی از یک حقیقتن. و بلکه ایشون جلوتر میره میگه بلکه ممکنه بگیم که اصلا بعید نیست که به نظر مسامحه عرفی ما اینجا دوتا چیز نداریم، دوتا واقعیت نداریم که بگیم یکی سبب است دیگری مسبب است. یه واقعیت بیشتر نیست، یک اتفاقی افتاده است به نام معامله، تملیک به عوض که اسمشو میذاریم بی و تمام. در واقع وقتی تحلیل میکنیم عملیات معامله رو، از انشاء بگیریم تا تحقق مسبب قانونی و اجتماعی، اینا در مقام تحلیل تجزیه میشون به سبب، مسبب، سبب به سه عنصر احیانا، و مسبب هم احیانا به قانونی و شرعی و احیانا شخصی. این تجزیه و تحلیل ها در مقام تحلیل که جدا میشوند، ولی در مقام واقع یه چیز بیشتر نداریم و اون این است که معامله واقع شده است و به هر یک از سبب و مسبب و هم به مجموع معامله اطلاق میشود. این در واقع تجزیه و تحلیل دقیقی است فی الجمله. انصاف این است که تفتن به بعضی عناصر دقیق در کلمات شیصد به نظر میاد، چشم میخوره. و برای اینکه ما بتونیم به طور دقیق مشخص کنیم که به هر حال الفاظ معاملات موزون لهشون چیست، باید این تجزیه و تحلیل رو بکنیم. آیا موزون له الفاظ معاملات یکی از این اجزا است، عناصر است، دو عنصر از این عناصر است، مجموع اینها هستند، یا اصلا مسمى و موضوع له فراینده؟ کل این اتفاق است که میفته، خیلی در مقام وضع لفظ و حتی اطلاق ما سراغ یه عنصر از عناصر، دو عنصر از عناصر، یا حتی مجموع عناصر از اون جهت که عناصر شتا هستند نمی رویم، بلکه این فرایند بهش میگیم معامله، میگیم بی و لفظ بی رو اطلاق میکنیم میگیم فرایند. این توضیح البته از قبل بنده است برای اینکه ارزش این تجزیه و تحلیل رو بازگو کرده باشیم. یک نگاه مختصری بکنیم و ملاحظاتی رو که میشود ذیل تحلیل شیصد مطرح کرد از کنیم، بعد بریم ببینیم که تحلیل دقیق تر چیست. ایشون میفرمان که یک عنصر اول که سبب رو تشکیل میدهد انشاء است. بعد میفرمایند انشائی که متمثل شده در لفظ یا ما یقوم او ما یقوم مقامه. اول سوال این است که فرایند معامله از انشاء آغاز میشه یا ما قبل او باید اتفاقی افتاده باشد؟ ما قبلش باید اتفاقی افتاده باشه، یعنی متعاملین باید قصدی کرده باشند، چون که قصد هم باز مترتب است و ناشیست از طی مجموعه اون به اصطلاح مقدمات اراده، مبادی اراده. ما معمولا بیشتر هم بحث کردیم هر فعل ارادی حاصل مبادی اراده است. این که تصور کنیم فعل را، بعد تحلیل کنیم سود و زیان اون فعل را، بعد ترجیح بدیم طرف سود یا طرف زیان را، بعد عزم کنیم که سود رو جلب کنیم، جلب نفع کنیم، جلب منفعت کنیم، یا دفع زیان و دفع ضرر کنیم. هر یک از اینها رو عزم کردیم، اگر دیدیم ضررش زیاده عزم بر دفع ضرر داشتیم، حالت امتناع و در واقع انتراک، حالت ترک به اصطلاح به خود بگیریم که نخواهیم فعل رو انجام بدیم، انتراک محض نباشه، ترک فعال باشه. یا اگر طرف نفع رو و منفعت رو ترجیح دادیم، عزم کنیم که اون منفعت رو به دست بیاریم، جلب کنیم، و در هر دو صورت به نحوی عضلات ما متأثر از عزم ما میشه، در مقام تصمیم به در واقع رد ضرر و امتناع از وقوع ضرر عضلات ما گرفته میشه حرکت نکنه، ما باز میداریم عضلات رو از حرکت، دست رو حرکت نمیدیم که کاری رو انجام بدهد. روشنتر از اون در مقام جلب منفعت هست که عضلات ما حرکت میکنه و فعلی واقع میشه، میره به سمت چیزی و فعلی اتفاق میفته. این مبادی اراده. قصد در واقع ناشی از این مبادیه که اتفاق بیفته. پس بنابراین ما در حقیقت مقدم بر معامله یک تصور داریم، تصور معامله رو داریم، بعد فرایند مبادی اراده رو طی می‌کنیم و قصدی می‌کنیم که احیانا این نقل و انتقال انجام شود، نفعش رو ملاحظه می‌کنیم فرض بفرمایید، و بعد از ما لفظی مثلا به تو به اشتراک تو صادر می‌شود یا فعلی فرضاً به نحو معاتات انجام می‌شود. پس بنابراین انشاء عبارت از صدور لفظ، پس بنابراین اولا انشاء نیست، اول نقطه جریان معامله انشاء نیست، و بلکه انشاء اگر اونچنان که ایشون می‌فرمایند متمثل در لفظ صادر است یا فعل صادر، بلکه مقدم بر اینا عناصر دیگری هم وجود داره که تحلیل کردیم. این یک نکته که یک ملاحظه ذیل فرمایش رئیس داد. ملاحظه دوم این که هرچند مشهور است که انشاء همون صدور لفظی یا فعلی است از متعاملین، فعل و لفظ مخصوصی که صادر میشه از ناحیه متعاملین، اما این محل تأمله که آیا حقیقت انشاء صدور این لفظه؟ حقیقت انشاء صدور اون فعلی است که اسمش گذاشتیم فعل معتاتی، یا حقیقت انشاء همطور که از لفظش حتی میتوان دریافت اون قصدی است که در درون انسان و در نفس انسان جاری میشه، اتفاق میفته؟ این هم نکته دومه. یه وقت میگیم انشاء در با لفظی و فعلی ابراز میشود، بحثی نیست، اما اینکه خود این لفظ رو بگیم انشاء، این به نظر ما محل تأمله. این هم نکته دوم. نکته سوم این که
مکنونه
هست و اون هم قصد ماست.
بهتر نیست این لفظ اصلا همین موضوع رو ابراز بکنم و بگیم قصد انشا و اگر کاری رو انجام بیدیم اول بود
ما
میخواییم لفظ یا حتی به بعد مورد که
میتونم استفاده از ما قبلا هم اشاره کردیم، میخواییم بگیم که الفاظ مخصوصه صادره یا افعال مخصوصه صادره در فرایند معامله اینها مبرزاتن، همطور که آقای خویی مطرح کردن، از این جهت با آقای خویی همراهیم، اینها مبرزاتن و گفتیم اگر بنابراین بود که فقط همین الفاظ انشاء قلم داد بشوند که اثر داشته باشن، خب کسی تو خوابم کلمه بهتر رو میگفت بعد من چه اثر میشد. آقای صد میفرماد که قصد جدی هم لازم است، عنصر دوم رو ایشون فرمودن در واقع مدلول تصدیقی انشاء و اون رو گفتن عبارت چونی المدلول تصدیقی للانشاء و هو الالتزام الشخصی به مضمونی فی افق نفس فلو لم یکن جادن فی انشائه لم یتحقق السبب. خب ما عرض میکنیم که چرا انشاء را که نقش سببی داره این لفظ بدانیم که اگر ما وقتی تحلیل میکنیم این اون قصده نباشه، این لفظ هیچ خاصیتی نداره. این چطور منشأ اثر است که اثرگذاریش 100% در گروه اون عنصر دیگه است، ما قبلیشه که قصد است، عزم است. پس بنابراین اصلا اطلاق انشاء به لفظ به اتو و یا به عمل معاطات که قائم مقام لفظ به اتوست، این به نظر میاد دقیق نباشه و باید ما ببینیم چه چیزی حقیقتا اعتبار است. با لفظ اعتبار می شود یا با اون قصد اعتبار می شود؟ یعنی اعتبار کردن دیگه. آیا متعاملین با اون قصدی که دو طرفه می کنند اعتبار می کنند، اون حالت لفظانی اثر اعتباری دارد، یا این لفظی که از اون صادر می شود یا فعلی که به عنوان معاطات صادر می شود؟ و بعد به قرینه این که میبینیم اگر لفظه گفته شه ولی اون قصده نباشد، اگر فعله صادر شه ولی اون قصده نباشه. کسی وارد مغازه میشه، آقای فروشندم جنس رو گذاشته در دسترس مشتری، فرض کنید که آقا وارد مغازه شد، از تو جیبش پولاشو برداشت که مثلا خودکارشو در بیاره، پول گذاشت رو میز تا خودکارشو در بیاره، میگه ما این معامله انجام گرفت، معاطات از چون این پول گذاشته رو میز، آقای بایه هم که کالا رو گذاشته که برداره طرف، پول اتفاقا گذاشت اینجا، مثلا خودکارشو برداشت، کاغذ رو یادداشت برداشت که بینه که خانم چی دستور داده بخره، و کالا رو پول گذاشت رو میز، کالا رو برداشت دستش، اما ببینه که این کالا مثلا چجوریه، رنگش چطوره، جنسش چطوره، یعنی پول رو میز گذاشته، کالار هم دستش برداشته ولی باز انشای واقع نشده. نه در مقام الفاظی که صادر می شود و نه افعالی که صادر می شود، اگر قصد نباشه هیچ خاصیت انشایی ندارن، خاصیت اعتبار کردنی ندارن. انشا یعنی اعتبار کردن. باید ببینیم این در کدوم عنصر حقیقت اعتبار است یا سبب وقوع اعتبار است. آیا اون حالت نفسانی یا این حالت لحظانی و فعلانی به قول ما، کدوم؟ لحظا ما روی اون بند اول. در بند دوم همیشون میفرماد که این مدلول تصدیقی برای انشاء، بعد مدلول تصدیقی رو یعنی در قلب ایشون عزم کرده باشد تصدیق این انشاء را. خب میگیم این مدلول تصدیقی متأخر از لفظ است یا متقدم بر لفظ است؟ اینم یه نکته که آیا اگر شما انشاء را لفظ بدانید بعد از انشاء قصد میاد یا قصد مقدم بر انشاء است؟ مقدم بر انشاء است. از کردیم این که ما ملتزم باشیم به مسبب قانونی یا شرعی و همچنین التزام داشته باشیم به آثار شخصی این انشائی که از ما صادر شد و با الفاظ یا اعمال و افعال مخصوصه اونها رو ابراز کردیم، این خب بحثی نیست. اما یا این قصد دیگریه، قصد مستقل از قصد اول است، آیا عزم دیگری باید که انسان ملتزم شود یا نه این از جنس قصد نیست، قصد تسبب نیست، قصد نیست، عمل است، این فعل است. در همون قصد اول و عزم به معامله، عزم به نقل و انتقال بگیم، انشاء اتفاق افتاد و در همون هم التزام به این که من بعد از این دیگه در این مسمن به عنوان بایه تصرف نمیتونم بکنم و نمیکنم، و مشتری هم میگه در این سمن بعد از این من بعد از اینکه اعلام کردم قانونم میاد پشت قضیه، من دیگه تصرف نمی کنم، همون موقع اتفاق افتاد. نه اینکه قصد مجددی برای التزام به لوازم لازم است، معنا نداره، بلکه فعل این یعنی در عمل ملتزم ماندن است، نه دوباره قصد مجدد کردن. این هم باز نکته ایست که میشه ترک کرد. راجبه مسبب هم ایشون میفرماد که مسبب اون اثر و نتیجه قانونی مترتب است در خارج، این مطلب صحیحه. به هر حال هم به لحاظ شخصی یعنی در اون بند سومی که در سببشون طرح میفرمایند، اون بند سوم رو بعد همون مسبب شخصی قلمداد کرد. یه مسبب شخصی داریم که طرفین معامل قانون هم پشتش نباشه، شرعی هم احیانا نباشه. دو نفر توی جزیره دارن زندگی میکنن، نه از شرع چیزی شنیدن به گوششون خورده، نه اونجا حکومتی وجود داره قانون پشت قضیه باشد. اینا با هم یک میوه رو فرض کنید، این از یه درختی کنده، اون هم یه میوه از یه درخت جنگلی دیگه، اینو با هم مبادله میکنن فرض کنید. همین به اصطلاح کافی است که نقل و انتقال انجام بگیره و خود اینا ملتزم به همین میمانند دیگه. این اگر دست دراز کنه از اون میوهی که به او تحویل داد بخوره، او دعواش میکنه، متقابلا هم همین اعتراض خواهد کرد. و به هر حال حالت شخصی همین قضیه داره، یعنی مسبب میشود گفت به صورت که ایشون البته به نحوی خواستن ملتزم باشن به این که مسبب قابل تجزیه هست، ولی ظاهرا میگن که یه اثره، ولی در واقع باید گفت که در هم یک اثر هست و اون التزام طرفین معامله است به لوازم این نقل و انتقال بین خودشون، شرع و قانون هم نبود، این التزام این مسبب وجود داره، خودش مسببه. یه مسبب دیگه هم این است که وقتی این فرایند اتفاق افتاد قانون هم میاد پشتش، حالا قانون یا حکومیه یا شرعیه فرقی میکن، حالت اجتماعی قضیه رو نظر داریم در واقع. پس بنابراین مسبب هم دوتاس یا تجزیه میشود به دو عنصر. در این فرایندی که شایسته تر فرمودن بعضی نکات، اشکال دیگری که میخوام از کنی، بعضی نکات، بعضی عناصر هم مقبول مانده، از جمله آثار و احوال طارئه و متکثر و متنوعی که همچنان در مقوله معامله دخیلند. این که مثلا فرض بفرمایید در مثلا خیار حیوان میگیم وقتی به صورت پذیرفت تا سه روز، مثلا اگر فرض کنید که این حیوان مریض شد، این حق داره که به هم بزنه معامله رو، این عنصر رو نمیشه ازش گذشت. عوامل و عناصر گوناگونی که پیرامون در واقع این اسباب و مسبباتی که فرض کردیم قابل طرحند، اونها مناسبی هستن، باید ببینیم نقششون در معامله چیست. این رو از این جهت عرض میکنیم که بگیم در یه فرض ممکنه اینا هم داخل در معامله باشن، یعنی بیع را به یک معنا در حد یک فرض و احتمال ممکنه اطلاق کنیم به کل این فرایند که اولش مبدأش اون تصور است که برش قصد و عزم مترتبه و آخرش زمانی است که این احوال طارئه هم دیگه منتفی شده باشه و به قطعیت پیدا کنه. بر اساس بعضی از اقوال که بگیم بعد از اتمام شرایط برای اینکه از این عناصر و احوال عارضی و طارئی به اصطلاح برای به هم زدن معامله استفاده کنیم، که بعضی میگویند که این در واقع کاشف آن است که معامله واقع نشده از فرض، اگر بیع رو، اگر کالا رو مثلا ناقص تحویل داده بود، این آقا خواسته بود که مثلا حیوان سالم تحویلش بشه ولی حیوان در اختیار بایع بیمار بوده، مثلا اگر بگیم الان این اعمال خیار به معنای به هم زدن معامله نیست، بلکه این به این معناست که میخواد بگه معامله واقع نشده است، چون اصلا اونجوری که بنا بود صورت نبسته است. اگر یه همچین فرضهایی رو بکنیم، اینم ممکنه بیاد تو فرایند معامله. اگر زمانی کسی قائل شد، اگر کسی با فرض قائل شود که معامله عبارت است از این طیف، این عنصر رو هم یا عناصری از این قبیل رو هم باید در مد نظر داشت. به این ترتیب ما مختصری ملاحظات رو ذیل این تحلیل و تجزیه 600 طرح میکنیم. به نظرمون میشه به نحو دیگری صورتبندی کرد مجموعه عناصر رو که حالا دیگه وقت تمام شد و بار دیگه با توجه به همین بحث عرض بکنیم و نتیجه مترتب بر اون رو در مسئله تعیین مسمی و موضوع الله انشاءالله عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.